بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل علی محمد و علی اهل بیته الاطهرین الاطهرین. عرض می کردم محضرتون در مبانی، یعنی هست هایی که بر اساسش تفسیر نگاری اتفاق می افتد، در بین مبانی که پذیرفته شده است برای هم مفسرین در سبک تفسیر ترتیب مصحفی، در سبک تفسیر تنزیلی و همه اصولاً سبک ها، برخی از مبانی در زمینه سبک تفسیر تنزیلی میتوند ما رو یاری کند، یعنی با توجه به اونها ما اهمیت این سبک و ضرورت حرکت تفسیری در این سبک رو میتونیم توضیح بدیم و توجیه کنیم. البته مطالبی که در دو مبنای گذشته گذشت اصولا اختصاصی بود، مشروعیت نشان میداد که سبک تفسیر تنزیلی مجوز از سیره پیغمبر رو دارد، یا در واقع بحث مربوط به مبانی، در بحث مربوط به فواید عرض کردم محضرتون که این فایده ها فایده هایی است که از طریق تفسیر تنزیلی به دست میاد. اما باز مبانی هست که ممکن است به هر مفسری بدید بگید که من هم همراه با این مبنا هستم. ما الان باید توضیح بدیم که چگونه این مبنا رو در خدمت تفسیر تنزیلی میدانیم. این رویکرد رو عمدتاً از اینجا به بعد در 3-4 تا از مبانی که خدمتتون تقدیم میکنم سعی میکنم توضیح بدم. یکی از مبانی تفسیر مسئله هدایت معالی قرآن است. قرآن کتاب هدایت است. هدایت به این معناست که شخصی رو از نقطه ای که نامطلوب هست برای او، یا از مطلوب اول به مطلوب دوم و مرغوبتر بالا ببریم، هدایتش بکنیم، دستشو بگیریم، از این نقطه به اون نقطه برسانیم. برای اینکه هدایت اتفاق بیفتد، اول کاری که صورت میگیرد این است که توضیح بدهند، یادآورش بشوند، ظرفیت‌هاش رو و فرصت‌هایی رو که در اختیارش هست. یعنی شخصی که بناس هدایت بشود، متذکرش می‌شوند مطالبی رو که خودش بهش توجه داشته در سابق، در سویدای وجودش مورد نظر بوده، اما به دلیلی از اون غفلت کرده. بهترین رهبران، بهترین هادیان معمولاً کسانی هستند که بتوانند دست بگذارند بر روی خواستهایی که در جان افراد وجود دارد، و لذاست معمولاً هدایت با ذکر همراهی میکند. یعنی یک هادی بیش و پیش از هر کاری یک ذاکر خوب است، تذکر میدهد چیزهایی رو، آرزوهایی رو، آرمانهایی رو که ملت دارن. معمولا اینطور نیست که کسی برای مردم آرمان بسازد، نه، غالبا آرمانها ساخته شده است. بهترین نظامات در جایی است که آرمانهاش در درون مردم مورد توجه و مرغوب و مطلوب باشد، نه اینکه برای اونها دیکته بکنن. و به دنبال اون کاری که اتفاق میفتد این است که شرایط نامطلوبی رو که شخص درش به سر میبرد و نسبت با شرایط مطلوب رو که بهش تذکر دادن، برنامه‌ای برای گذر از این شرایط و رساندن به اون شرایط رو بهش ارائه بدن. این کاریست که باید صورت بگیره. برنامه‌هایی رو در اختیارشون میگذارن که این برنامه‌ها ایصال علل مطلوب رو به خوبی بتوند مدیریت بکنند. ما وقتی به مسئله هدایت در قرآن به عنوان یکی از موضوعات مورد توجه دانشمندان میرسیم، میبینیم که غالبا این بحث خیلی مبهم مطرح شده است. بنده به مناسبت همین بحث تفسیر تنزیلی و به مناسبت کتاب اخیری که درباره هدایت در قرآن نوشتم و اهداف قرآن رو بررسی کردم، دیدم که حدود 29 هدف برای قرآن بیان شده است. بررسی کردم در کتاب‌هایی که یا مقالاتی که در زمینه هدایت در قرآن نوشته شده، چه در تفسیر موضوعی چه در ذیل مباحث علوم قرآن، تعدادی از بزرگان ما به مسئله هدف قرآن و اهداف قرآن و نظام اهداف قرآن توجه کردن. خودش جای بحث مفصلی دارد. در کتابی که خدمت دوستان تقدیم شده، اصاره ای از برخی از مطالب آمده است. پیشینه این بحث، افرادی که وارد شده اند، دیدگاه ها و تقسیم دیدگاه ها. در این زمینه من وارد نمیشم. سعی میکنم دیدگاه نهایی رو توضیح بدهم و بحث مربوط به مبنا بودن رو عرض کنم. چگونه این مبنا در خدمت تفسیر هست رو بعد از این عرض میکنم. ما بر اساس یه دریافت فطری هممون به این نتیجه رسیده ایم که تلاش انسان برای این است که سختی در زندگیش نباشد. از درد و رنج و شقاوت همه گریزانیم. هیچ کس نیست که درد و رنج رو پذیرا باشد، مگر اینکه این درد و رنج را به خاطر رسیدن به یک مرغوب و مطلوب بالاتر تحمل بکند. تحملم میکند، یعنی اگر بداند راهی هست که به اون مطلوبش برسد و این درد سر رو نداشته باشد، حتما از اون راه میرود. تمام تلاش های علمی، فناورانه، انتخاب ادیان برای همین صورت گرفته که انسان درد و رنج و شقاوتش رو از خودش دور بکند. کما اینکه بخش زیادی از تلاش های انسان بر این است که کام خودش رو و بهره خودش رو از زندگی و از فرصتهاش به حد اعلا برساند. اگه دست انسان برسد، دوست دارد شقاوتش و سختیش و دردش و رنجش به صفر برسد. و اگر از دستش درآید و بتواند، علاقه دارد که لذتش و بهره اش به 100% برسد. این همه تولیدات علمی، این همه تولیدات فناورانه، این همه پیشرفت های پزشکی، این همه تلاش برای ساخت اجتماعی زندگی، تنظیم روابط خانواده، برنامه های تربیتی افراد، اگه شما خوب تحلیل بفرمایید، ملاحظه می‌فرمایید روی این دو تا شانه در حال حرکت است. می‌خواهد شقاوت و رنج رو از خودش دور بکند و می‌خواهد اگر باش ممکن باشد لذت‌ها و بهره‌هاش رو به حد اکثر برساند. غیر از این نیست. کاری که قرآن می‌کند، کاری که دین می‌کند، کاری که هر صاحب مکتبی می‌کند، این است که در مخاطبه با مردم به اونها بگوید که من می‌دانم رنج تو چیست، من میدانم درد تو کجاست، من میدانم تو به دنبال سعادتی و مصداق سعادت رو و منزلگاه سعادت رو من برات میتونم تعیین کنم. در واقع کار ادیان، کار فرق، کار مذاهب این است که بیان اولا مصداق این لذت ها رو و کانون این لذت ها و بهره ها و بهره ها رو روشن بکنن. این کارشونه. و باز نشان بدهن کانون رنج ها کجاست. به یک همذهنی با مخاطبینشون برسن و بعد از اینکه ذهن مشترکی، ذهنیت مشترکی و تفاهمی با هم پیدا کردن، حرکت رو در این مسیر آغاز بکنن. خدای متعال هم دقیقا همین کار رو در رابطه با ما کرده. شما وقتی سراغ قرآن میایین میبینید که قرآن اولین هدفی رو که برای خودش تعیین کرده هدف ذکر است. و ما هو الا ذکر للعالمین. این در دومین سوره قرآن یعنی سوره قلم نازل شده. ذکر برای عالمین است یعنی شما رو و نیازهاتون رو و خواسته هاتون رو به یادتون آورده، شما رو بهتون توجه کرده، به شما توجه کرده. حالا بعضیا گفتن ذکر معنای شرفه و شاید معنای درستی هم باشد، اما معنای لازمیه. شما میخواهید در نقطه ای باشید که این نقطه از سویدای وجودتون بیرون میاد و قرآن اون رو یاد کرده، یاد کرده اونه. اولین هدفی که قرآن برای خودش بیان کرده این است که ذکر شماست و به نظر بنده اصلی ترین هدفی که قرآن براش نازل شده و بی هیچ قید و شرطی مورد توجهش قرار داده همین است. با این تعبیر و ما هو الا ذکر للعالمین، قرآن نیست مگر ذکر برای جهانیان. انشاءالله در بحث فطری بودن روی این دوباره قدری کار خواهیم کرد. مسئله مهمی است این که من رو و نیازهای من رو بهش توجه بکنن. قرآن آمده است تا این نیازها، این خواستها، این مطلوب رو بهش توجه بکنن. بعد اومده، بعد از توضیحاتی که دادد گفتد آقا خانم کانون شقاوت داری، کانون سعادت داری. رنج و درد اونیست که بیاد و نرود، اونی که بیاد و تمام شدنی نباشد، و لذت اونیست که بیاد و نرود، اونیست که بیاد و خالص باشد. از این تعبیر به شقاوت بکنید، از این تعبیر به سعادت بکنید. دو واژه شقاوت و سعادت اصولا اشاره به همین دو خواست بشر است که در سوره هود بیان فرمودند: اما الذين شقوا ففي النار، اما الذين سعدوا ففي الجنه. گفته خانه و مکانی که درش شقاوت به تمام معنا وجود دارد جهنمه. خانه و کانون لذت که دیگه خالص باشد و دائمی باشد بهشته و اون رو اسمشو بذارید سعادت. سعادت در تعبیر قرآن هیچگاه به لذت‌های غیر خالص یا لذت‌های مقطعی اطلاق نشده است. بعد هم بیان فرمودد که شما باید از شقاوت رها شوید و به سعادتتون برسید. این برنامه رو ما باید در اختیار شما بذاریم به گونه ای که وقتی به برنامه عمل کردید نهایتاً ببینید که از شقاوت رها شدید و به اون روی سکه، یعنی به سعادت رسیدید. پس مطلوب رو نشون داد، برنامه رو بیان کرد و گفت من راهی رو برای رسیدن شما به اون نقطه مطلوب در اختیارتون میگذارم. این کار دینه، این کار قرآنه. هدایت حرکت دادن بشر است و دادن برنامه به بشر است برای اینکه بتوند از این نقطه نامطلوب به اون نقطه مطلوب برسد. بیان کرد برای ما که عمل شماست که شما رو گرفتار میکند و ما باید بتونیم این عمل رو اصلاح کنیم. انسان اگر عملش درست بشود مشمول سعادت خواهد شد و اگر درست نشود گرفتار شقاوت. این مدلی است که قرآن در پیش گرفته. خب این مطلب که ازش در جلسه گذشته هم اشاره کردم، گاهی با واژه فلاح، گاهی هم با واژه فوز یاد شده، گاهی با تعبیر قد افلح، گاهی هم با تعبیر اولئک هم الفائزون ازش یاد شده، اینها به اصطلاح مبنایی است که بر اساسش ما باید حالا بیایم سراغ قرآن. قرآن کتابی است برای نجات بشر از شقاوت و رساندنش به سعادت. خب این نجات بشر از شقاوت و رساندنش به سعادت یک هدف نهایی است، ایستگاه دارد، مقدمات دارد. من در بین روابطی که درش به سر میبرم باید بتونم به خوبی برنامه نجات از شقاوتم رو و برنامه رسیدنم به سعادت رو طراحی بکنم. ساختمانی مثل این مجموعه آموزشی قاعدتاً اینطوریست دیگه، یعنی از اول هدف روشن بوده، در کشاکش مصالح و رفت و آمدهای متخصصین به تدریج به این شکل ساخته شده. همه اینها با هم دیده می شود و با یک برنامه مشخص و مناسب راهبری صورت می گیرد تا من در نقطه ای که باید بنشینم. من اگر الان بخواهم توضیح بدهم در مسیر سعادت و در مسیر نجات از شقاوت چه اتفاقاتی باید بیفتد و من در چه نقطه ای میتونم حس بکنم که در جاده سعادت هستم، وقتی حرکت کردم ایستگاه اول من کجاست، ایستگاه دوم من کجاست، ایستگاه سوم من کجاست، آسیب هایی که در این مسیر باش مواجه هستم چه هستند و برای هر یک از اینها چه تدبیری باید صورت بگیرد. این مبنا به من میگه وقتی داری تفسیر میکنی برای مردم، تفسیرت رو به گونه ای انجام بده که به خوبی بتواند مدیریت جریان هدایت رو نشان بدهد. قرآن کتابی است که نزولش تدریجی است و هدایتش هم در دو بعد اراعت و طریق و ایصال الی المطلوب انجام شده. تو وقتی میخوای برنامه در اختیار مخاطبت بگذاری و مخاطبینتون رو مطمئن بکنید که الان در مسیر هدایتن، استراب رو ازشون بگیرید، در صراط مستقیم یعنی استوار قرارشون بدید، قاعدتاً باید قرآن رو به گونه ای بچینی و به گونه ای مرادهای خدای متعال رو در بیاری که بتواند این برنامه تا سعادت رو نشان بده. چون قرآن برنامه ایست تا سعادت، از یه نقطه ای شروع کرده و به نقطه ای ختم کرده. مؤلفه هایی دارد، علائمی دارد. من در این مسیر مواجه با تغییراتی هستم، تحولاتی هستم، تحولات روحی باید اتفاق بیفتد، تحولات اجتماعی باید اتفاق بیفتد. این تحولات که بر اساس یک برنامه صورت گرفته وظیفه مفسر این است که اینها رو در بیارن. این مبنا به من میگه تو باید قرآن رو طوری بفهمی و طوری بفهمانی که بتواند این برنامه رو من البد و علل ختم نشان بدهد، نه بیاد به مردم فقط بگن مردم هدف قرآن نجات شماست از شقاوت، میخواد شما رستگار بشید، میخواد شما سعادتمند بشید. و بله مفسر بیشتر از این باید در مردم بگن. این مبنا به من میگه که تو باید تفسیرت رو خب بر اساس ترتیب نزول انجام بدی. حالا چه الزاماتی دارد، چه روش هایی دارد، چه ضوابطی دارد در آینده، اما اصولا من بر اساس این مبنا میتونم با توجه به تفسیر تنزیلی این سوالات رو پاسخ بدم. چگونه موجودات مختار بیدار و از غفلت خارج می شدن؟ پایان سنا همیشه که بیدار نیستن، هوشیار نیستن، اصلا خواهان نیستن. گاهی مسائل فطری اینطوریست، مسائل فطری گاهی اینگونه است. انسان با این که مسئله فطریست اما چنان مشغول به امور دیگر می شود که این اشتغالش به امور دیگر موجب می شود که به این خواست یا داشته فطری خودش هم توجه نکند، خاموش بشود، فعال نباشد. مثل یه وسیله نقلیه که خاموشه، وجود دارد اما خاموشه. من بر اساس سیر نزول قاعدتا این مبنا به من میگه تو باید سبکی از تفسیر رو انتخاب کنی که حالا من اسمشو میذارم سیر نزول، سبکی از تفسیر رو انتخاب بکنی که مدل بیدار کردن مردم رو در آغاز و تذکر دادن مردم رو به خواستهای فطری و ذاتیشون روشن بکنه. چگونه و با چه نظامی روابط انسان اصلاح و مورد بازنگری قرار بگیرد؟ خب فرهنگ به معنای این هست که من یه چیزهایی رو دارم که نباید داشته باشم، یه چیزهایی رو ندارم که باید داشته باشم تا به سعادتم برسم. این مبنا به من میگه قرآنی که نزولش تدریجی است و یک برنامه است باید طوری خوانده بشود که در این خوانش بتوانید به انسانها و به جامعه ای که ترکیبی شده است از فرهنگ و ضد فرهنگ راه تفکیک بین این دو بخش، شناسایی این دو بخش و راه اصلاح مواردی که باید اصلاح بشد و تزین به مواردی که باید درش تزین و تحلیه اتفاق بیفتد و به مردم بگید. چگونه انسان در دو ساحت فردی و اجتماعی به توانایی و مهارت‌هایی دست بیابد که سعادت و نجات از شقاوتش رو رقم بزنند؟ این مهارت میخواد، مهارت زندگی. قرآن یک مهارت برای زندگی در مسیر هدایت. این مبنا به من میگه باید تو قرآن رو طوری بخوانی که بتواند این برنامه رو در اختیارت بگذارد و این مسیر رو و سازوکارهای لازم رو در اختیارتون بگذارد. چگونه انسان‌ها با ظرفیت‌های گوناگونشون به پالایش اعمال و اصلاح اعمالشون بپردازن؟ افراد یکسان هم که نیستن. مخاطبین پیامبران اینگونه نیستن که مثلا در یک موضع سخت ایستاده باشن، همین که پیامبر بفرماید خدا به شما میفرماید گوش بدن و همراهی بکنن. بعضی از اینها چندین نوبت باید تحت مداوا قرار بگیرن، انگیزش درشون ایجاد بشود، انگیزه های زشت در اونها خاموش بشود، از طریق موعظه باید دل طاغی و سرکش اینها آرام بشود. و چگونه این اتفاق بناست بیفتد؟ این مبنا به من میگه قرآن کتابی است که نجات از شقاوت و رساندن به سعادت رو بیان کرده و تو باید این مراد خدا رو کشف کنی. حالا من میخواهم این مراد خدا رو کشف کنم و بفهمم با انسان با ظرفیت‌های گوناگونش چه برخوردی باید بکنم، خب به طور طبیعی این اقتضا می‌کند که من این مسیر رو طی بکنم و اگر حالا این سبک رو پذیرفتم الزاماتش رو هم باید مورد توجه قرار بدم. قطعا مسیر هدایت یک برنامه پرچالشی است، یک راه یک دست ساده نیست. خب من در این مسیر پرچالش چگونه حرکت کنم و با آسیب‌ها چگونه برخورد کنم؟ این وظیفه است، وظیفه مفسر است که با استفاده از تجربه‌ای که از قرآن میتوان به دست آورد راه گذر بر چالش‌ها رو به مخاطبینشون منتقل بکند. بنابراین میخوام محضر با سعادتتون عرض کنم که این مبنایی که خدمت شما عرض شد و در بین همه مفسرین هم رواج دارد، یعنی همه پذیرفتن که قرآن کتاب هدایت است، همه پذیرفتن که قرآن آمده است در بینش ها، در گرایش ها، در رفتارها تغییر ایجاد کرده. من اگر الان عباراتی رو که برخی از بزرگانمون در این زمینه دارند خدمتتون بخوانم، روشن می شود که به نظر این بزرگان چه جامعیتی در هدایت قرآن وجود دارد. استاد مصباح یزدی به بررسی رسالت قرآن پرداختند. به نظر ایشون اهداف قرآن به سه دسته اهداف بینشی، گرایشی و رفتاری تقسیم می شود. اهداف مربوط به بعد بینش و فکر انسان رو 9 عنوان دانستن. غفلت زدائی، همه اینها آیه دارن، من بررسی کردم، یعنی مواردی که ایشون فرمودن دقیقا در آیات قرآن شاهد دارن. غفلت زدائی، یادآوری فراموش شده هایی که خدا از طریق وحی و فطرت و عقل در اختیار انسان گذارده. ارائه بینش‌های صحیح و ضروری، ارائه ادله روشن بر بینش‌های صحیح و ضروری، تبیین حق از باطل، تدبر در آیات قرآن که زمینه پی بردن به حقایق است، وادار کردن انسان به تفکر و اندیشه، خردورزی، آگاهی از یگانگی خدا و توحید در الوهیت. 9 هدف بینشی رو ایشون شماره کردند. در کنار این به نظر ایشون رسیدد که این 9 به همین ترتیبی که بیان فرموده اند در قرآن تعقیب شده. یعنی چه؟ می فرمایند که قرآن در مرحله نخست می کوشد که انسان را از غفلت و بیخبری نجات بدهد، یعنی ذکر باشد، سپس امور فراموش شده را به خاطرش آورد، وقت از اینکه بیدارش کرد یادش بیارد که تو این میتونستی باشی. در مرحله بعد زمینه بکارگیری عقل و آمادگی برای فهم حقایق را فراهم آورد. پس از آن نیز بینش‌های ضروری و درست را در اختیار او قرار دهد و بر آن استدلال می‌کند. مسائل مورد اختلاف را توضیح می‌دهد و انسان را تا مرحله توحید در الوهیت که سعادت او در گروه اعتقاد به آن است به پیش میبرد. پس ایشون در مرحله بینش ببینید چه کرد؟ اومد گفت 9 هدف میشه از قرآن بیرون آورد، بعد سعی کرد بین این 9 هدف یک نظم منطقی برقرار بکند و این رو به قرآن نسبت دادن، یعنی فرمودن این مدل عمل قرآن. وی در اهداف گرایشی 5 مورد رو بیان فرمودن: پند دادن، انذار و تبشیر، شفا بخشی، هدایت و پند پذیری و تقوا. در بعد عمل ایشون باز به 9 هدف اشاره کردن. اینا رو خوب توجه بفرمایید که کاری رو که من دارم عرض میکنم به اصطلاح با دقت بیشتری انشالله این تفسیر تنزیلی رو تعقیب کنیم. ایشون می‌فرمایند در بعد عمل یا رفتار مردم باید، یعنی قرآن 9 هدف رو فرمودند که عبارتن از این که شکر گذار باشن مردم، داوری به حق در مسائل مورد اختلاف بکنن، تثبیت مؤمنان در مسیر خیش و نلغزیدن به جهات انحرافی صورت بگیرد، برپایی جامعه عادلانه صورت بگیرد، حاکمیت قوانین خدا بشود، چیرگی دین حق بر همه ادیان صورت بگیرد، بیرون بردن مردم از تاریکی ها به سوی نور اتفاق بیفتد، هدایت به راه های امن و صراط مستقیم یعنی سبل سلام، و در نهایت ورود به رحمت ویژه الهی و هدایت به ذات او. به نظر استاد مصباح اهداف یاد شده به طور غالب مترتب بر یک دیگرن. یعنی اول شما از نظر بینشی، بعد از نظر گرایشی، بعد از نظر رفتاری. در هر یک از اینها هم یکیش 9 تا بود، یکیش 5 تا بود، دومی سومی هم 9 تا. درست؟ اینها هم غالبا یک ترتبی برشون حاکمه. برخی از آنها ابتدایی، برخی متوسط، برخی به هدف نهایی و اصیل اشاره دارند. به نظر وی قرآن کریم نخست انسان را از جهت عقلی و بینشی سیراب می کند، سپس انگیزه های قلبی او را در مسیر آنها جهت می بخشد تا انسان در پی تلاش و جهاد در راه خدا برآید و آنگاه به اهداف نهایی نائل می سازد. ببینید چه زحمت عالمانه و فاضلانه ایشون کشیدن. آیات رو در آوردن، دستبندی کردن، بعد سعی کردن در چینش داخلی هم یک نظمی بینشون برقرار کنن و به ما بگن اگر بناست هدایتی اتفاق بیفتد، این هدایت باید به این شکل باشد. الان من و شما با شنیدن این فرمایش این حس به همون دست میدهد باید بر اساس قرآن بینش ها رو اصلاح کنیم، در مرحله دوم گرایش ها رو منتقل کنیم و در مرحله سوم تلاش کنیم تا واکنش هایی از مردم در رفتارشون، رفتار فردی یا جمعیشون اتفاق بیفته. خب این به نظر من شاید جز کامل ترین دستبندی هاست. اتفاقی که در اینجا افتاده این است که این مدل که ایشون بیان فرمودن شاید در کلانش درست باشد، اما در مدل هدایتی قرآن خود این مدل اولا دقیقا این گونه‌ای که بیان فرمودن نیست، ثانیا این مدل خودش به قطعات متکاثر بسیار زیاد تقسیم شده است. یعنی خرد ذکر در کنار خرد آموزش، در کنار خورده بینش، در کنار خورده رفع اختلاف، مثلا در کنار یک خورده اصلاح گرایشی، گاهی انذار و تبشیر برای وادار کردن به بینش اصلا به کار رفته، با یک ترس زمینه بینش رو یعنی مقدم شده اصلا. شما به عنوان مفسر اجازه ندارید بر اساس این تقسیم بندی که حضرت استاد اشاره فرمودن یک روش جدول بندی شده مکانیکی رو به قرآن نسبت بدید. قاعدتا از شما انتظار این خواهد بود که به خوبی بشینید و این هدف گذاری هایی که ایشون فرمودن رو بررسی بکنید آیا در قرآن همین گونه است؟ که این بحث رو باز من قبلا اشاره کردم در فایده روشی، اما من میخوام اینجا اینو عرض کنم. به نظر ما قرآن هر چه باشد یک برنامه برای هدایت، این مواردی رو هم که حضرت استاد اشاره فرمودن در دل خودش جا دادن، اما نظامی دارد که مطابق این فرمایش نیست. از شما انتظار هست وقتی میخواهید در مسند هدایت مردم بنشینید و سخنگوی دستگاه هدایتی دین باشید، دقیقاً بفرمایید چه مقدار از بینش در چه مخاطبی با چه ترکیبی با چه تقدم و تأخری در هشدار و انذار و بشارت می توانم مؤثر باشم. برخی از این بزرگواران مثلا وقتی اومدن اهداف رو گفتن، اهداف اجتماعی رو از قرار دادن. مثلا شهید صدر میگه هدف قرآن این است که یک جامعه مثل، یک پایگاه تشکیل امت اسلامی شکل بگیرد. بنده معتقدم درسته، این هم هست. حضرت آیت الله جوادی آملی بیان می‌فرمایند هدف قرآن چیست؟ هدف قرآن این است که انسان نورانی تحویل بدهد. عرض می‌کنم این هم درست است، اما این تقدم و تأخرش باید چگونه باشد؟ یعنی وقتی شما میخواین دستگاه نظام هدایتی قرآن رو سامان بدید، من الان از دوستان عزیزم که همه جز فضلایی هستید که ما به فضلتون اعتراف میکنیم، واقعا سوال میکنم الان اگر از هر یک از شما سوال بکنن این دستگاه هدایتی چگونه باید باشد و این چگونه باید باشد رو گزارشش رو برای ما از دین بفرمایید. این رو از قرآن بفرمایید. شما قاعدتاً بفرمایید من این مبنا رو پذیرفتم، اما الزاماتش رو اگه بخوام بهتون بگم، الزام اول این است که من این سیر رو در قرآن مطالعه بکنم با اطلاعی که از همه این قطعات هدایت دارم. یعنی این که هدایت نهایی داریم، هدایت میانی داریم، هدایت پایه‌ای داریم، آسیب شناسی در مسیر هدایت داریم، همه اینا رو داریم ما. یعنی بنده با توجه به فرمایشات سرورانی که گزارششون رو در این کتاب و در کتاب مستقلی آوردم، نمیتوانم بگویم که نکته ای بیان فرموده اند که از قرآن استفاده نمیشود. اما بحث من این است، کسی که این مبنا رو پذیرفت و میپذیرد که قرآن کتاب هدایت است، باید به این مطلب پاسخ بگوید، به این سوال مهم پاسخ بگوید که این برنامه هدایتی چگونه شکل میگیرد. این برنامه هدایتی الزاماتی دارد که به نظر بنده حتما باید در تفسیر تنزیلی مورد توجه، یعنی از طریق تفسیر تنزیلی به دست خواهد آمد. مبنای دیگه ای رو که من امروز خدمت شما بهش اشاره بکنم، مبنای حکیمانگی قرآن است. قرآن کتابی است حکیمانه. خدای متعال خودش حکیم است، کتابش حکیم است. در ام الکتاب هم به حکمت قرار گرفته. دریافت پیغمبر هم دریافت حکیمانه است. نزولش هم حکیمانه است. درسته؟ این مبنا خیلی مختصر، الان من دارم اجمالش رو عرض میکنم، این مبنا باز به من و شما یک الزامی رو می کند. الزامش این است، اگر این جریان جریان حکیمانه است، پس لازم است بر مفسر که در بخش تنزیل که به ساختار مربوط است، برای فهم مرادهای حکیمانه خدا سه سیر تدریجی نزول آیات و سور رو هم بررسی بکند. این الزام بر مفسره. ما سوال میکنیم از مفسرین ارجمند، خب شمایی که میفرمایید قرآن نزولش حکیمانه هست، پس چرا این مبنای شما در هنگام تفسیر خودش رو نشان نداده است؟ مثل همون هدایت که ملاحظه فرمودید، در هدایت وقتی شما میفرمایید قرآن کتاب هدایت است، یعنی هدایت از امروز، از وضع موجود تا وضع مطلوب، و همچنین هم ارائه طریق کردد، هم ایصال الی مطلوب کردد، از شما سوال شدد و می شود، خب پس چرا این رو ما در تفسیر شما نمی بینیم؟ این مبنا انتظاری رو ایجاد می کند. مبنای حکیمانگی انتظاری رو ایجاد می کند. از شما انتظار دارن که برای مردم توضیح بفرمایید مرادهای حکیمانه ای رو که در این توضیح بوده. بر این اساس عنایت بفرمایید. من اولا توضیح بدهم بزرگان ما در لغت حکمت رو چه معنا کردن. یعنی وقتی داریم از این مبنای حکیمانگی سخن میگیم، اول مسئله این است که اصولا حکمت چیست. گفتن ممنوعیت و بازداشتی است که با هدف اصلاح صورت میگیرد. یک کسی را از یه راهی کاری باز بدارید برای چه؟ با هدف اصلاح. رسیدن به حق و درست از طریق علم و عقل رو حکمت گفتن. میدونید دیگه، از احکام به معنای اون لجامی که بر سر اسب میزنن و جلوی حرکت ناسوابش رو میگیرن و برای هدایتش کنه، مثل یه فرمان. حکمت اینه. وقتی میگن خدا حکیم است، یعنی او به اشیا علم کامل دارد و اونها رو در نهایت احکام و استواری ایجاد میکند. خدای حکیم یعنی این. وقتی میگیم خدای حکیم جهان رو بر اساس حکمت آفرید، یعنی کاملا بر اساس دانایی مطلق و اوج استواری نزاست. مثلا فیلسوفان اتقان به اصطلاح خلق رو بحث میکنن، میگن خلقت در نهایت اتقان و صنع در نهایت اتقان صورت گرفتن، چون خدا حکیم است. خب این رو ما پذیرفتیم دیگه به عنوان یه مبنا. خدا حکیم است. آیاتی از قرآن که مربوط به حکمت در قرآن است رو هم توجه بفرمایید. برخی از آیات میگه تمام آیات قرآن حکیم است. تلک آیات الکتاب الحکیم. این آیات کتابی است که این کتاب چیه؟ حکیمه، یعنی کاملا علمی و بر اساسی درست در همه ابعاد. حالا که ابعاد دارم عرض میکنم، میدونید دارم تأکید میکنم تا برم به سمت ساختار، اما از کلیت شروع کنیم. در سوره یاسین، یاسین و القرآن الحکیم، یعنی خود قرآن یک کتابی است که هم از نظر محتوا در نهایت دانش و هم از نظر به اصطلاح ساخت و بافت بسیار متقن هست، استوار هست. این قرآن وقتی نزول اول رو پیدا کرد در ام الکتاب قرار گرفت، باز اونجا میفرماید که حکیمون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. سوره زخرف آیه 4. این کتاب
در ام الکتاب پیش ما که قرار دارد علی حکیم است. باز وقتی پایین تر میاییم و دریافت پیغمبر مطرح می شود، پیغمبر وقتی این متن رو دریافت کرد چطوری دریافت کرد؟ انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. یعنی این نحوه دریافت تو از قرآن به هر نحو بودد، مثلا بفرمایید یک نزول تدریجی داشتد، یک نزول دفعی، من حالا اون دعوا وارد نمیشم، اما این کتاب وقتی دریافت شده باز دریافتش دریافتی بودد که حکمت درش دخالت داشتد. یعنی حکیم هم بر اساس دانایی هم بر اساس استواری این کتاب رو در اختیار تو گذاشتن، مثلا خورده خورده نازلش کرده. باز بالاتر بریم، یعنی ریستر بشیم روی خود مسئله تنزیل، یعنی نزول به اصطلاح مرحله مرحله ای، دریافتی که انسان از این کتاب می کند. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. این کتاب نازل شده از طرف خدای عزیز است، یعنی کاملا عرض عزاز رو دیگه دوستان میدونن، زمینی که آب توش نفوذ نمیکنه، کاملا روی حساب شده. این مدل، اینطور بگم بهتون، این نظمی که الان این کتاب نازل شده، این نظمی که تنزیل شده، نظم غالبی است که مغلوب هیچ نظم دیگه ای قرار نمیگیرد. ببینید چه تأکیدات پس این میتونست قرار بگیرد و ما میتونستیم بهش توجه کنیم. و حکیم است، یعنی هم دانایی درش دخالت داشتد و هم استواری در تصمیم گیری. خب ذالک نتلوه علیک من الآیات و ذکر الحکیم، راجب محتواش، هم تنزیلش و در نهایت قصه، نهایت مطاف در محتواش. تلک آیات الکتاب الحکیم، اینا آیات کتاب حکیمه. ببینید ما باشیم و این چند آیه چه برداشتی داریم؟ یعنی اگه الان به شما بگن شما یه متنی دارید، مبناتون هم هست، گفتیم مبنا یعنی هستها، یه کتابی داری که این کتاب خودش حکیمه، نازل کنندش حکیمه، در ام الکتاب به حکمت قرار گرفت، در دریافت به دریافت رساندن به پیغمبر به حکمت قرار گرفت، در نزولش و دفعات نزولش حکمت رعایت شد، محتواش هم حکیمانه است، در تنزیلش نظمی وجود دارد که این نظم نظم مغلوب قرار نمیگیرد. انه لکتاب عزیز، تنزیل من الله العزیز. این عزت ها، ببینید این صفاتی که از خدا بیان می شود، هرگاه صفاتی از خدای متعال بیان می شود در کنار یک اتفاق، یک پیام، یعنی این دو صفت در این پیام چه داشتن؟ دخالت داشتن. یعنی خدا از این منظر با ظهور این اسمش این اتفاق رو رقم زده. خب بر اساس این برداشت ما و شما بشینیم حالا یکم فکر کنیم ببینیم این مبنا چقدر میتونه در اصول تفسیری ما، در قواعد تفسیری ما، در برداشت‌های تفسیری ما تأثیرگذار باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.